بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب خدای متعال رو عاجزانه شاکر هستیم که بر ما منت گذاشت و اجازه ورود به حرم نبوی شریف رو ما روزی کرد و همینجا عاجزانه عرض میکنیم رب بما انعمت علی فاتمم نعمتی. خدایا حالا که منت گذاشتی و اجازه ورود به این حرم رو به ما روزی کردی، این نعمت رو بر ما تمام کن. و باز امید داریم که خدای متعال با منت بر ما به ما اجازه ورود به حرم مکی شریف رو هم عنایت بکنه انشاءالله. خب اما یه وقت جلسات مدینه منوره ما دیگه فشرده تر هست، چون این مقدار سر حالا اعمال و عمره رو حداقل باید ما در این جلسات خیلی شما مطرح بکنیم، به اضافه مثالی که مربوط به رسول اکرم زیارت حضرت و خدمت شما کرد میشود، مثال دیگری که ضرورت داره من خدمت شما مطرح بکنم. خب اما یه مطلب رو در علیکم السلام جلسه روز در واقع دوشنبه در کرمان که خدمت شما داشتیم و آخرین جلسمون بود، من در راجع به رسول اکرم خدمت شما عرض کردم، هر جدید با عنوان تیمون و تبرک من اول بحثم رو یه مطلب کوتاه چند دقیقه رو راجع به ادامه اون بحث خدمت شما مطرح بکنم تا بعد انشاءالله میریم سراغ دیگه سر اعمال و عمره رو که انشاءالله در خدمت شما امروز شروع کنیم. در اون جلسه عرض کردم که ببینید آقا هرچی انسان معرفتش نسبت به حضرات بیشتر باشد و بالاتر برد، ادب او، حیاء او در این محضر بیشتر قطعا خواهد بود. و حالا من یه خلاصه از دو جلسه عرض بکنم تا یه مطلب بیشتری رو اضافه کنم امروز خدمت شما. در اون جلسه عرض کردم که برای خدای متعال اسمهای مختلف است. از بین این اسما یه اسم است که اون اسم اعظم حق است و در واقع بقیه اسما دیگه در این اسم جمعند. این اسم یک اسم جامعه، یه اسم کامله. گرچه عرض کردم همه اسماء خدای حق و کل اسماء که کبیره، ولی گفتیم به حسب ظهور تجلیات این اسما یه تفاوتایی با هم دارند. بعد گفتیم وقتی این اسماها خودشون با هم تفاوت دارند و در نتیجه مظهر اونها هم، یعنی اون چی که از این اسماها ظهور پیدا میکنه، که در شما عرض کردیم مثلا در دعای شب عرفه داریم به حق اون اسمی که آسمان ها رو خلق کردی، به حق اون اسمی که حضرت عزرائیل جان ها رو میگیره، به حق اون اسمی که عیسی ابن مریم مرده ها رو زنده می کرد. اینا بید هر اسمی یه اثری دارد. بعد گفتیم پس تفاوت همجوری که بین اسما هست، تفاوت بین مظاهر هم چطوره هست. حالا در نتیجه اسم اعظم که گفتیم فقط یه اسم است، نمیتونیم ما دو تا اسم اعظم داشته باشیم. در نتیجه مظهر اسم اعظم هم یه چیز است، دو تا مظهر نمیتونه داشته باشد. و عرض کردیم که رسول اکرم مظهر اسم اعظم حق است. و پس تنها ببینید اصطلاحا به رسول اکرم یه اصطلاح ما داریم فرمان افرد الخلق، یعنی تنها فرد که صاحب اون عظمت و جلال هست رسول اکرم است. و بقیه در واقع خلق، ببینید به برکت این خلق هم. شما اگر در حدیث شریف کسا دارید، خدای متعال می فرماد اگر شما نبودید من آسمان ها رو خلق نمی کردم، زمین رو خلق نمی کردم، و من به خاطر شما این آسمان ها و زمین رو خلق کردم. یه واقعیتیست، یه حقیقتیست. و بعد گفتیم که رسول اکرم مظهر اسم شریف رب العالمین است، یعنی خدای متعال از طریق رسول اکرم و به واسطه رسول اکرم عالم رو تربیت و رشد میده. حالا نکته‌ای که اینجا عنایت کنید و انشاءالله قدری چند روز رسول اکرم بدونید.
سلام
علیکم. باور بفرماید هر موجودی به هر کمالی که میرسد این به برکت رسول اکرم است، چون حضرت رب مظهر اسم شریف رب العالمین. خب پس بنابراین خیلی قد بدونید در این چند روزی که در محضر رسول اکرم هستید و سعی کنید که از این محضر بهره ببرید. بعضی که آقا شما مظهر اسم شریف رب العالمینید، و یا به تعبیری من خواهم اصلا اون قرآن فرمات فالمدبرات امرا، یعنی یه سری خلاصه ملائکه اینها مدبرات هست، یعنی دارن کارها رو اداره می کنند. این مدبرات امر به فرمان رسول اکرم هست، یعنی اونا دارن به اذن حضرت تدبیر می کنند و کارها رو پیش می برند. و خدمت شما که هست شود، حالا یه نکته دیگه هم عرض میکنم که چرا بریم سراغ بحث. این حدیثی از امام کاظم علیه السلام است. حضرت فرمودند ولای، بله، ولای تو علی مکتوبتون فی جمیع صحف، فی جمیع صحف الانبیا، ولن یبعث الله رسولا الا بالنبوة محمد و وصية علي.
صل على محمد و آل محمد و اجل فرج.
این حدیث در اصول کافی است، در کتاب الحجه فرمودن هیچ پیغمبری رو خدا مبعوث نکرده مگر به نبوة رسول اکرم و ولایت امیرالمؤمنین. ببینید حضرت در واقع میدونم ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، همه انبیاء الهی که آمدند اینها با کنه اقرار به نبوت امیر رسول اکرم و ولایت امیر المؤمنین آمدند و نبی شدند، و به خاطر این وقت حضرت خاتم و نبیینند. حالا انشاءالله در جلسات بعدمونم هر روز یه نکته رو حالا انشاءالله در این زمین خدمت شما مطرح میکنیم انشاءالله. صلوات خط بفرمایید. خب حالا یه مطلب دیگر هم همینجا به مناسبت من اضافه بکنم خدمت شما که باز اینم از مطالبی است که خیلی ما بهش محتاجیم. آقا قرآن کریم یایی در سوره مبارکه نساء است، توی زیارت رسول اکرم هم هست، و آیه شریف این است ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدای متعال و پیامبر می فرماد اگر کسانی که ظلموا انفسهم، یعنی به خودشون ظلم کردند. اینجا یه آیه شریفه دیگه دقت کنید، قرآن فرماد و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر کس از حدود خدا تجاوز بکند به خودش ظلم کرده. یعنی ما هر دستوری از دستورات خدا رو که ازش تعدی بکنیم، تجاوز بکنیم و در واقع عمل نکنیم به خودمون ظلم کرده. حال هر گناهی میخواد باشه، چه صغیره چه کبیره، ببینه حد رو شما میده دیگه. چی کلمه حد رو من معنا کنم؟ حالا قبل از من کسی حد میدونه چی؟ حالا احسن ببینید، اولا کلمه حد اون تیزی لب کارد رو میگن حد، به خاطر همین او در اون لبه برنده کارد رو ها حد است. پس حد اون تیزی است، اون لبه کارد رو میگن که ازش اگر انسان تجاوز نمیتونه بکنه، اگر بخواد از این تجاوز بکنه که نه خلاصه بریده هست، عوارض پیدا میکنه. بر همین اساس مرز دوتا کشور رو هم میگن حد. شما اگر حالا مثلا کربلا مشرف شدید نوشته حدود. حالا غیر از این که حد اینه، حالا حدود الهی هم ببینید اون مرز الهی است. اگر انسان از این حد تجاوز کرد، الان ببینید خدای متعال تو زندگی برای ما دستوراتی قرار داده است، من هر کدام از دستورات اگر نادیده بگیرم از حد رفتم جلوتر، از این مرز رفتم جلوتر. بعد با قرآن میفهماد و من یتعد حدود الله، هر کس از این حد تجاوز بکند فقد ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده است. این که شما در دعای کمیل هم به خدا امتحان عرض میکنیم ظلم تو نفسی، یعنی خدایا من از این حدود تو جلو رفتم. حتی ببینید انسان یه نگاه بیجا، یه صدایی که نباسته بشنوه شنیده، این از حد تجاوز کرده. ببینید حالا خدا به پیامبر میگه ولو انهم اذلموا انفسهم، اگر کسانی که از این حدا تجاوز کردن که به خودشون ظلم کردن، حالا جاوک پیامبر آمدن خدمت شما، بعد واستغفر الله آمده خدمت رسول اکرم، یاد این ظلم های بر خودش افتاده، یاد اشتباهاتش افتاده، تصمیم میگیره که دی اشتباهاتو تکرار نکنه، بعد میشه فاستغفر الله، داره از خدا عذرخواهی میکنه. این معنای استغفار. بعد اینجا خدا یه دستور رو که الان یه وظیفه رو هم به پیامبر داده است، فقط اگر واستغفر لهم الرسول، که حالا انشاءالله یک سر عظیمی داره تو جلسات بعد باز این عرض میکنم، در اینجا اگر پیامبر برای بنده استغفار بکند برای این شخص دیگه لوجد الله تواب رحیم، خدا رو تواب رحیم مییابد. ببینید آقا گاهی ما یه وعده میدیم، گاهی نه اصلا میذاره تو دستش، این لوجد الله تو دستش میگذاره. یعنی خداوند رو شما همون که خدمت پیغمبر هستید، خدا رو هم تواب میبینید که به شما رجوع کرد و هم رحیم، یعنی استغفار شما رو پذیرفت، گناه شما رو پوشاند و رحمتش هم به شما داد. درست؟ خیلی خوب. حالا انشاءالله سعی کنید هر روز یا هر وعده که به حرم مشرف میشید اجازه باشه دستورالعمل های حرم رفتن. تو حرم که نشستید، حالا بعد از اون که اگر نماز هست نماز خوندید، نمیدونم قرائت قرآن داشتید، هر برنامه‌ای که حالا تو حرم برای خودتون دارید، یه بخش از برنامه‌هاتون این قرار بدید، ای آیه شریفه رو در محضر پیغمبر تلاوت کنید. که از کنم تو این کتاب های دعا، تو همه شون تو بحث زیاد سرکرم این دعا هست، این آیه شریفه، این آیه رو تلاوت کنید. ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول، این آیه رو خدمت پیغمبر تلاوت کنید. بعد بینید رسول آیه شو الان میگم خدمت شما، خدمت شما که عرض میشود شما این آیه رو خدمت حضرت تلاوت بکنید، بعد عرض کنید که آقا یا رسول الله فقط حالا جئت که مستغفرم تائبا من ذنوبی، آقا یا رسول اکرم خدا به شما فرموده اگر کسی که ظالم بر خودش هست و خودش ظلم کرده و آمد خدمت شما و استغفار کرد، خدا رو تواب و رحیم میبینن، حالا من جز اون دسته افرادی هستم که به خودم ظلم کردم، حالا آمدم خدمت شما میخوام استقبال. آیه 64 سوره نساء آیه 64 اول آیه، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این قسمت از آیه وسط آیه هست. بعد ولو انهم اذلبوا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. مثلا بودید اینو حتما این شکل این چند روز مدینه استفاده کنید. بعد در خدمت رسول اکرم خودتون مراجعه کنید به خودتون نسبت به گذشته‌ای که داشتید. یعنی اگر هر لغزشی هر گناهی که انسان داشته، اولا دیگه در خدمت حضرت انسان باید خجالت بکشه، دیگه او گناه رو نخواد تکرار بکنه. و الا شما آقا خیلی آدم باید نمیدونم چه از کنم پر رو باشه، بی حیا باشه، بی ادب باشه، من بیام خدمت ذاتی که مظهر اسم شریف رب العالمین است و مظهر اسم شریف اعظم حق است. و دارم میگم رسول اکرم آقا مظهر همه اسماء حق، هو معکم اینما کنتم. اینا از کردم و تا لیست روزای بعد انشاءالله بیشتر باز میکنم خدمت شما. بعد حضرت از خود من به من نزدیکترم. بعد من خدمت حضرت بشینم بگم آه من آمدم شما برام استغفار بکنید، ولی خودم دست از گناهی که دارم انجام میدم بر ندارم. این حیا میخواد، این ادب نمیخواد. پس در جای اول انسان باید از کرده‌ای که کرده پشیمان، بعد آمده خدمت حضرت آقا من حتی او آیه اولم اگر انشاءالله داشته باشید و حفظ کنید گفت کردم و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هر کس از حدود تجاوز کرد به خودش ظلم کرده. بگید آقا یا رسول الله چیزی که بر شما پوشیده نیست، من تو این گذشته عمرم و خودم ظلم کردم، از حدود خدا تجاوز کردم. حالا شما منت گذاشتی، توفیق دادی، دستم رو گرفتی، آوردی تو حرمتون در محضرتون، حالا من آمدم از این گذشته خودم عذرخواهی کنم. و بعد این جمله هم اضافه کنید آقا در توبه والله دو تا رکن اساسی است. اگر این دو تا رکن باشد ما خودمون رو همجور هی خوشحال میکنیم. توبه نیست و او دو تا رکنش یکی پشیمانی از گناه گذشته است، دوم تصمیم بر ترک گناه است. اگر این شد دوستان بعد دید آقا حالا من در خدمت شما استغفار میکنم، حالا یه استغفار روزانه ای رو برای خودتون قرار بدید. من نمیخوام عدد خاصی رو بگم، چرا؟ چون این عدد آقا فرق میکنه برای هر کسی. شما ممکن گاهی اوقات خدا رحمت کنه اصلاح بحشت رضوان الله علیه میفرمودن که آقا گاهی اوقات انسان ممکنه یه شما استغفار بکنید رو همین یکی بمونید، یعنی یه حضوری یه حالی دارید حتی استغفار بعدی رو دیگه نمیتونید بگید. من به شما بگم نه 200 بگید 500 بگید 1000، نه عدد خاصی رو نمیگم، ولی هر مقداری رو که حضور دارید و حال دارید اون وقت در خدمت رسول اکرم استغفار کنید. و اگر لفظ استغفارتون هم با این لفظ باشد استغفر الله و اتوب الی، ربی نمیخواد، چون ربی گفتن خیلی سنگینه. استغفر الله و اتوب الی. حالا با این مقدار هر مقداری که تونستید در خلال صورت استغفار کنید. بعد طبق این آیه قرآن اگر شما با این حقیقت آمده باشید، یعنی از گذشته پشیمان و تصمیم بر ترک، دیگه لوجد الله توابا رحیما، از جاتون بلند نمیشید تا خدای متعال توبه شما رو پذیرفته، رحمتش هم بهتون داده، بعد پامشید میاد بیرون. پس اینو انشاءالله هر روز در مخصوصا اگر در وقت سحر باشد دیگه افضل. چرا؟ چون یه شخصی آمد خدمت رسول اکرم با آقا عرض کرد که آقا یا رسول الله من میخوام تو بهشت با شما باشم. من خود بعضی همت خیلی بلندی دارم. حضرت اون رو ردش نکردن، فهم نه تو قابل نیستی، تو نمیتونی، نه همچی خبرانی نیست، خدا این منت رو بر ما گذاشته بی تو بداده. حالا در جواب چه فرمودن؟ فرمودند تو هم با سجده برو کمک کن، با خضوع در برابر حق. چون سجده نه فقط تنها به سجده رفتن، یعنی اون خضوع کامل، اون تواضع تام. آقا وقتی کسی که مطیعه دیگه باور کنید دنبال این نمیگرده، حال این یه دستور طوری نیست، این یه کار طوری نیست. نمیدونم آقا یه شخصی مدود میگفت که حالا مثلا گناه رو آدم نمیتونه یه دفعه که ترک بکنم، حالا ما پله پله ذره ذره ترک. چه حرفی است؟ اصلا ما دستور داریم گناه باید بالمره ترک بشین یه دفعه. آقا من دیگه نیست، تمام شد. و الا اگر کسی بخواد پله پله، حالا من تو این سفر حج این یه کار میکنم تا سفرهای بعدی، اصلا میشد؟ اصلا امکان نداره. پس باید گناه ترک بشه. اون وقت ببینید خدا چی تو دست شما میذاره، تواب در واقع پذیرفتن توبه شما، بعد رحمت. حالا انشاءالله روزای بعد میگم که این رحمت حق در اینجا چه میکنه. پس این یه دستور عملی نسبت به در واقع رفتنمون به حرم و در حرم نبوی شریف. این دیگه بستگی دار به حال شما، حضور شما، که انشاءالله بتونید. خلاصه اگر گفتم هم که ازت بوشخص هم بودن مرو بر سجد و کمکم کن، شما هم که انا با استغفار حضرت رو کمک کنید انشاءالله. سلام آخر الله محمد صلی الله محمد باره محمد فرچه فرچه. خب اما بریم سراغ اعمال عمره تمتع. اول راجع به عمره تمتع مطالب میگم، اشاره در پایان یه سری تذکرات راجع به حال نماز و اینها که سوال شده خیلی شما مطلب. خب عرض کردیم که عمره تمتع ما 5 عمل دارد. اولین عمل احرامه، بعد طواف است، بعد نماز طواف، بعد سعی سوا مروه و آخریش کوتاه کردن مو یا همون تقصیر. این میشه کل اعمال عمره. حالا ما از اعمال عمره راجع به میقات در جلسه گذشتمون که خدمت شما داشتیم عرض کردم که میقات چی هست و در میقات ما چه بکنیم. حالا اما انشاءالله خدا توفیق داده ما آمدیم وارد میقات شدیم، اون وعدگاه، گفتیم اون مکان ملاقات، اون زمان ملاقات، آمدیم اونجا و چه کار بکنیم. خدمت شما کرد میشود اولین عملی که برای شروع احرام، چون احرام گفتیم اولین عمل از اعمال عمره هست دیگه، نه؟ حالا برای شروع احرام اولین عملی که مستحب ما انجام بدیم در میقات غسل احرام است. این غسل در میقات اونقدر مهمه که حتی بعض از علما فتوا به وجوب اون دادن. و من یه استدعا میخوام بکنم از محضر شما. آقا شما این یک ماه ببینید این مدتی که اینجا هستید اصلا آمدید در واقع تمام کار شما، برنامه شما آماده برای عبادت است. ببینید غذای شما آماده، ندام همه چیز هست، فقط شما بدید برای خودسازیتون، برای تسکیه نفستون، برای اون تقویت بنیه معنویتون، همه اسباب الحمدلله فراهم. پس از اینجور نگید آقا حال این کار چون مستحبه حال مستحبات، نه اصلا شما بودی کارها رو انجام بدید. خب اولین عمل غسل است و از این به بعدم انشالله یادمون باشد تمام این اعمال میباید با نیت انجام بشه. حالا برای غسل خب قطعا وقتی شما میخواد غسل بکنید اول قدم با چکار بکنید؟ باید این لباس رو بیرون بیارید. شما وقتی میخواد تو حمامت غسل باید لباس بیرون بیارید، میباید بیرون آوردن این لباس با نیت باشید. پس یادتون باشه، اینا برای خودتون یادداشت کنید، خلاصگیری کنید. توی میقات اینا اگر فوت شد دیگه فوت شد، دیگه رفت. یا شما بچه هم صد متن رو بشنوید دیگه فایده نداره. وقتی میخوای این لباس رو در بیارید نیت کنید. چه نیتی؟ خدمت شما که شد، حالا چرا در لباس احرام میگیم که لباس احرام چیه و چرا نمیباید دوخته باشه لباس احرام، که اشاره کردیم قبلا. میباید این نیتی که میخواد لباس رو بیارید این باشه که خدایا، این عدد مطلبی که من عرض میکنم و از من نیست، این در واقع دستور حضرت امام سجاد است. فرمودند این لباس رو بگیرید نیت کنید، خدایا میخوام لباس گناه رو از تن خودم خارج کنم. پس در آوردن این لباس به منظری بیرون آوردن لباس گناه است. حالا شما در نظر بگیرید این اعمال حج و عمره اگر با این اسرار انجام بشه، آیا این فرد رو عوضش نمی کند؟ آیا این فرد در واقع یه انقلاب معنوی و درونی رو پیدا نمی شد؟ دیدی تا آخر عمرش میگه من محرم شدم، من لباس گناه رو از هم در آوردم. و بعد بینید این که لباس میگیم لباس گناه، امام سجاد مناجات و تائبین اولین تقریباً عبارت الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی. البستن یعنی چی؟ یعنی پوشانده. این گناهان من لباس خاری بر تن من پوشانده است. یه عبارت خود دقت کنید. آقا در میقات، چون گفتیم میقات اولین در واقع اعلام حضور ظاهر است به خدای متعال، و باز یه تعبیر دیگه کردیم، این تعبیرات همه کدوم یه فلسفه دارد ها. گفتیم میقات اون در ورود ما به مهمانی خداست، درسته؟ شما خواهد به ضیافت حق برید. حالا مهمان حق عزیزه، درست شد؟ پس اگر مهمان کسی میخواد مهمان حق بشه، میباد از لباس زلت و خاری بیرون بیاد. و امام سجاد میفرماد الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، خدا یا این گناهان خطاها لباس خاری برد. این من خارم، من حقیرم. آقا باور کنید، میگر شما، من میخوام میگم اگر این صورت باطن رو انسان ببینه، آقا به خدا کسی که گناه میکنه این در عالم ملکوت، اهل ملکوت، ملائکه الله، اولیاء خدا، با یه نگاه خاری به این نگاه میکنه. یکی معصیت کاره، یکی اهل معصیته. یه لباسی تنش هست که لباس مذلت است. حالا میقات جاییست که انسان میخواد اول کاری که میکند این لباس مذلت و خاری رو از تن خودش در بیاره. با چی در میاره؟ با چی؟ بفهم. با یه تصمیم. آفرین. با یه تصمیم.
حالا این نیت،
اجازه من نت بعد توضیح میدم. با یه توضیح، ببخشید بودیم کلام ها قدمش اینجوری میشه، یه تصمیم. ببینید شما از سوال اگر براتون پیش میاد یادداشت بکنید، من بعد انشاءالله خدمتتون هستم که یه رشته کلام از دست ما خارج نشه. ببینید چجوری از لباس خارج بشه، از لباس زلت. یه تصمیم، فقط یک نیت در واقع. خدایا تا به حال لباس خاری به تنم بوده، اما حالا که توفیقم دادی به میقاتم آوردی، دیگه میخوام این لباس از تنم در آورده بشه. باور کنید با همین نیت، من یه بشارت بگم، خواهش می‌کنم این یادتون بموند. آقا داریم کسی که این نیت رو فقط تو حمام ها، ببینید تو حمام، هنوگیش کار دیگه نکرد، فقط لباس در آورد ولی نیت کرد. همونجا که ایستادی تو حمام، خدا ملائکه رو شاهد میکرد. ملائکه شاهد باشید، این بندم و مورد عفو و غفران خودم قرار داد. ملائکه میگن خدا یا اینکه همه چیزی نگفت، میگن همه استغفاری نکرد. خدای متعال میگن من بر دل عبدم که مطلعم، همین که دیدم این الان پشیمانه و تصمیم گرفت از لباس خاری بیرون بیاد، بعدی منتظر استغفار اونم میمونه. خیلی خوب، پس این اول انشالله قدم ما که لباس رو خارج کنیم با این نیت. بعد از اون که شما لباس در آوردی، میخواد غسل بکنی. حالا غسل شما باید با همراه با نیت باشه، نه؟ یه نیت ظاهری و یه نیت باطنی. نیت ظاهرش چی میخواد نیت بکنید؟ شما بفرمایید. نیت ظاهری غسلتون چیه؟ غسل احرام. غسل احرام دیگه، میخواد محرم بشید. پس غسل احرام عمره تمتع. عمره محفظه دیگه، نه عمره تمتع. غسل احرام عمره تمتع. این نیت ظاهرتون. یه حالا اما در کنار این، حالا چند نیت دیگر هم هست که دو چهار تو نیت میشه که من انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. مثل در کرمان گفتیم وقت ورود به مدینه منوره، شما غسل کنید برات به نیت چی؟ به نیت ورود به مدینه منوره. حالا یه غسل هم داریم برات به نیت ورود به حرم مکی شریف، اونم یه غسل دارم. حالا چون دو مرتبه اونجا ما مقدورمون نیست قبل از ورود به حرم پیاده بشیم، انشاءالله در عصری که میخوان بریم به سمت مسجد شجره در میقات، شما علاوه بر نیت غسل احرام و عمره تمتع، یه نیت غسل ورود به حرم رو هم همراهش داشته باشید در شجره. من فهمیدید انشاءالله. حالا در کنار این دو تا نیت دیگه من میخوام از کنم دو کنید. یکیش نیت ظاهری، اما چهارمیش دیگه نیت باطنی. خب سومین نیت ظاهری هم که من میخوام توصیه کنم شما انجام بدید، یه نیت مافذمه هم بکنید. یعنی خدایا اگر قبلا من غسل واجبی برم واجب بوده و انجام دادم و اونا درست نبود و غسلم، الان این جا همه اونا رو کنه بگیرم. یه نیت مافذمه، هر غسلی به ذمه هست. ایستا تو نیت. پس شدی که غسل چیه تکرار کنید؟ احرام، ورود به حرم، سوم مافذمه. حالا چهارم امام سجاد فرمودند، این دیگه دستور امام سجاد فرمودند که اصطلاحا ما بهش میگیم غسل توبه. حضرت فرمودند با این شستن ظاهر خودت که انم میخوای باطن خودت رو هم دیگه از گناهان چکار بکنی؟ پاک بکنی و خارج بشی، چون تو میخوای به ضیافت حقت هم بگذاری، تو میخوای به حرم بری، تو میخوای به بیت بری و تو میخوای بعد به ملاقات حق بری، پس باید باطن تطهیر بشه. نیت کن خدایا من حال که ظاهر رو میشورم، باطن من رو هم تو پاک کن. حال این عبارت هم از دعای ابو حمزه یادداشت کنید و انشاءالله در وقت غسل تو یا در وقت داشته باشید. و طهرنی من الذنوب کلها، خدایا من رو از هر گناهی پاک کن کلها، این دیگه هیچی برام باقی نمونه. و طهرنی من الذنوب کلها، طهرنی یعنی پاک کن خدایا من رو، من سفارتش هم خدایا پاک کن من رو از همه گناهان. حالا این چهار تا نیت رو شما انجام میدید با یه غسل، نه چهار تا غسل، نه اول این چهار تا نیت رو دارید، بعد سعی کنید اینم یادتون باشه حتما قبل از شروع به غسلتون بسم الله الرحمن الرحیم رو به زبان بیارید. میدونید چرا؟ چون رسول اکرم فرمودند کل امر ذی بال لم یبدأ بسم الله فهو ابتر، فهمدن هر کاری که اونم کارهای مهم که بدون بسم الله آغاز بشود یه کار ناقص میمونه. یعنی اگر کسی میخواد انشاءالله احرام او، طواف او، سعی او، نماز او، اینا کامل به آخر برسد، اول عملش رو با بسم الله شروع کنی و بعد اینا خودش سبب میشه که انشاءالله به برکت اینها شما در همین اعمالتون موفق باشی. پس بسم الله الرحمن الرحیم، بعد این غسل شروع میکنی، سر و گردن، طرف راست، طرف چپ. حالا اینجا گاهی وقت ممکن شما همون در حمام و زیر دوش و یه حضور داری، این غسل شما گاهی وقت با اشکه، با حضوره. خدایا اینی که از دست من برمیاد همین، من فقط میتونم این ظاهر رو بشورم، فقط میتونم بگم خدایا عذرخواهی میکنم، این کار دیگه از دست من برنمیاد. اما اونی که باید باطن رو پاک کنه، اونی که باید صورت ظلمانی اعمال من رو برطرف کنه، تو هستی. و بعد خدایا من که نه از این در اگر خارج بشم و با این ظلمت هم چی بکنم. اینم وقت غسلتون نیت کنی. خب بعد از اون که غسلتون کردید با چه کار بکنید؟ آفرین، میخواد لباس بپوشید. شما لباس گناه رو خارج کردید، حالا این حوله احرامتون هم یه لحظه دست بگیرید. اولا با بسم الله الرحمن الرحیم، اینا یه دعای خاصم داره، حالا دیگه من بخوام عرض کنم چون شاید سخت باشه، اونی فاگه سالی مایل باشن نگاه کنید توی این هست، توی کتاب هست، اینا نوشته شده، مراعات کنید. بعد این حوله دستون بگیرید، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد نیت کنید. علاوه بر اون دیجا دو تا نیت میخواد، یه نیت ظاهری. نیت ظاهری تو با چی باید باشه؟ خب محرم بشم، این لباس رو به نیت احرام باید بپوشید. پس یادتون باشد این حوله یه همجور عادی آدم میتونیش نمیاندازه، یا این لنگ میخواد به کمربندی دیگه این عادی نیست. خدایا این به عنوان لباس احرام خدمت شما عرض کنیم. واجبات احرام و خدمت شما شمردیم، گفتیم واجبات احرام چند تا بودن؟ سه تا، یه نیت، یه لباس، یه لبیک تلبیه، لبیک اللهم لبیک. خب پس این لباس باید با نیت. حالا و جالبه، شما تمام این اعمالی که با نیت انجام میدید اینا عبادت میشن براتون. اصلا این پوش غسل عبادت است، این لباس عبادت است، این پوشیدنش. پس حوله رو انشاءالله دست میگیرید، خدا یا میخوام محرم بشم به احرام حج عمره تمتع. پس این نیت ظاهرتون. اما نیت باطن چی؟ ببینید این مثالی که من دارم عرض میکنم همزمانیست، یعنی من دارم الان هم احکام رو میگم برای شما هم اسرار رو، دیگه جدا نیست، با همه. نمیخواد من نیم ساعت وقت شما رو بگیرم فقط احکام بگم، نه، ببینید با هم قدم به قدم. پس حکم ظاهری شد چی؟ لباس احرام، اونم احرام و عمره تمتع. اما نیت باطن، نیت باطن تو چی باید باشد؟ نیت کنید خدایا من لباس نافرمانی رو از تنم در آوردم. درست شد؟ گناه نافرمانی بود دیگه، نه؟ حالا در مقابل میخوام لباس اطاعت تو رو بپوشم، لباس اطاعت. اینو امام سجاد فرمودن. پس شما آقا این لباس احرامی که پوشیدید دیگه لباسی است که تا آخر عمر شما به تن شماست، تا آخر عمرتون. و اگر انسان گناه کرد این عدی لباس خارج میشه. همچنین برای که حالا خسته نشید، یه آقای آمدون همراه ما مکه بود، وقتی برگشت بعد یه مدتی 3-4 ماهی گذشت، روز اومد مسجد گفت که من یه خواب دیدم. اما من گفتم من خواب تعبیر نمی کنم. گفت حالا بشنوید، چون راجع به حج. گفت که من دیشب خوابم رفتم مکه، همه محرم بودن، یکی من لباس شخصی داشتم ولی داشتم طواف میکردم. من گفتم آیا بعد از برگشت از حجت حالا دست به گناهی؟ گفت متاسفانه بله. گفتم احرام حجت رفت. تو در قیامت هم وقتی بیایی دیگه حجت احرام نداره. ببینید این امام صادق فهم دارم، من نمیگم. حضرت فهمدن حاج علیه نور الحج ما لم ینم به ذنبن، تمامی دست به گناه نزد. پس این لباس یادتون باشد لباس اطاعتیست که میخواد دیگه تا آخر عمرتون باشد. بله حالا انسان گاهی ممکن سهو بکند، اشتباه بکند، ولی سهو اشتباه با این خدا لباس اصلاش خارج نمی کند. اما اگر گناهی که از روی علم و عمد میدونی کار خلافه، ولی نه، حتی آقا باور بفرمایید یه عمل به ظاهر کوچک، ولی شما میدونی کار حرامه، میدونی کار هیچ فتوا و مرجعی نگفته، اگر انجام بدید اولا یه اصلا محرم که به او حقیقت احرام کردن مشکل دارد، بعد وقت انسان ایده. پس این پوشیدن لباس احرام یعنی پوشیدن لباس اطاعت. خیلی خوب حولتون رو میپوشید. تا اینجا بخش یکی از واجبات احرام که لباس احرام بود با مستحبات شما چکار کردید؟ انجام دادید. خب قدم بعدی، قدم بعدی میاد وارد مسجد میشید. فقط یادتون باشه از در مسجد که میخواد تو بیایید اول با یک سلام به رسول اکرم وارد بشید. تونده نرید داخل بایستید. گرچه این در همه مساجد مستحبه، ولی اینجا گاهی وقت یه ویژگی پیدا میکند. در مسجد میقات است. السلام علیک یا رسول الله. بعد این نکاتی که راجع به رسول اکرم گفتم، آقا در وقت سلامتون تو ذهنتون بیارید که سلام شما با یه عظمته، دارید به اول شخصیت آدم امکان اسم الله الاعظم، اون مظهر تمام اسماء به حق تبارک و تعالی سلام میکنید. بعد این سلامتون یه نکته بشنوید وقت معنا پیدا میکنید. آه خدا انشالله حالا نعمت رو برمون تمام بکنه به توفیق با معرفت اصل عرفه در عرفات رو انشالله روزی بشین. آقا در این دعای شریف عرفه ابی عبدالله حسین که دعا و عظیم، یه عبارتش من بگم و قدر این سلامتون رو بدونید. آقا ابی عبدالله حسین در این عصر عرفه اونم ایستاده با اون تضرع، اونم ابی عبدالله حسینی که خودش حجت الله علی خلقه هست. ابی عبدالله حسین خودش خلیفه الله هست، اما عصر عرفی میست که این راوی میگه اشک ابی عبدالله دیگه قطره نبود، گویا داره کنده آب از دیدگان حضرت سرازیر شد، اینجوری عشق میزن و چی عرض میکنن به خدا؟ خدایا اللهم انا نتوجه الیک فی هذه الاشیاء. میگه خدایا من عصری، یعنی عصر عرفه، آمدم با آبروی رسول اکرم به تو متوسل شد. یعنی امام حسین از شعرف با آبروی رسول اکرم بود. آقا امام سجاد تو دعای ابو حمزه در دو جای این دعا دارد، یه جای این است که خدایا من به درگاه تو دارم اما و به حب نبی الامی القرشی العربی المکی تهامی، حالا عبارات عجیبیست، ارج زلفت لده. ببینید و به حب نبی الامی القرشی هاشمی مکی تهامی ارج زلفت لده. کی میگد؟ امام سجاد. خدایا من با محبت رسول اکرم تو قرب تو رو میخوام، با محبت رسول. حالا شما انشالله عصر عرفه میخواد وارد میقات بشید، یه سلام به رسول اکرم است، یعنی آقا یا رسول الله، من برای ورود این ضیافت و آبروی شما محتاج. میباید ازم دستگیری کنید، من آبروی شما میخوام وارد این مهمانی بشم، دستم رو بگیرید، ازم دستگیری کنید. در واقع میخوام به رسول اکرم بگیم سیدی ان وکلتنی الی نفسی هلاکت، من اگر به خودم وا بذارید من هلاک میشم، من کجا، من به ورود به ضیافت حق وارد میشم؟ میگر کسی به من راه میده؟ میگر کسی به من اجازه میده؟ ولی اگر شما دستم رو بگیری و انشالله چند روز در مدینه منوره هم به حضرت استغاثه کنید که انشالله ازمون دستگیری کنه. خب پس ببینید اینا پله پله، آقا یادتون باشه، پس برای ورود به حرم به مسجد با سلام بر رسول اکرم، با حضور، با حال، نه که آدم حال سرش انداخته پایین داره میره تو مسجد و ایجا مثل مساجد آقا ایجا میقاته، ایجا وعدگاهه. خیلی خوب، انشالله وارد مسجد کش بدید. حالا میخواید محرم بشید، اما مستحب قبل از احرام، اگر البته احرام بعد از نماز واجب نباشد، سه تا دو رکعت یا یک دو رکعت نماز خونده بشود و بعد شخص محرم بشه. خب این نماز به چه نیت باشه؟ این نماز به قصد، چون آقای حدیث از امیرالمومنین بشنوید، حضرت فرمودند الصلاة قربان کل تقیه، الصلاة قربان کل تقیه، قربان میدونی چی؟ یعنی وسیله نزدیک شدن. امیرالمومنین فرمود نماز وسیله نزدیک شدن هر انسان با تقوایی است به خدا. خب شما برای قربتون به خدا، برای ورودتون به احرام نماز، پس این نمازتون خیلی با توجه، با حضور و قصد تقرب به حق تبارک و تعالی این نماز رو انشالله به جا میارید. حالا بعد از نماز هم من میخوام توصیه کنم زود لبیک رو نگید. اولا یه شرط داره، این شرط رو حالا من انشالله قسمت آیون میگیم، انشالله تو قسمت خانم هم سرکار خانم رشیدی انشالله حتما به خانم ها تذکر میدن. در واقع یه استحباب خیلی خوبی است انسان قبل از احرامش یه شرط با خدا بکند، و این در یکی از دعاهایی که قبل از احرام وارد شده آمده است که خدایا من محرم میشم، اما ان حبستنی، اگر یه اتفاقی افتاد من نتونستم اعمالو به جا بیارم، خدا من از همونجا از احرامم خارج کنم. حالا این انشاءالله در بعد بیشتر توضیح میدم خدمت شما که مستحبه این در مناسکم هست که اگر من نتونستم خلاصه اعمالو انجام بدم و حالا مریضی پیش اومد، مشکلی پیش اومد، نمیتونم دیگه از بقی اعمال میمونم، خدا من از همونجا خارج کن. کسی که این شرط رو کرده و بعد دیگه خداوند این رو براش حالا با احکام دارد راه خروج از احرام قرار میده، پس این شرط رو قبل از احرام داشته باشید. و اما علاوه بر این شرط، بینید گفتم اینا هم احکامه و هم سر، اما سعی کنید یه مقداری قبل از احرامتون خودتون رو عرضه بر خدای متعال کنید. اینجا خجالت داره اما چاره ای نداری، چیزی که بین ما و خدای متعال مخفی نیست، انسان بنشینه خودش رو عرضه بر خدا بکند. چجوری عرضه بکنه؟ شما بری سراغ دعای ابو حمزه، اول حضرت میگه در دعای عرفه امام حسین، در هر دوتا یه بخشی رو حضرت اول خودشون رو یعنی در این دعاها عرضه داد. مثلا تو دعای ابو حمزه دارد که سیدی، اولا عبارت رو بینید، سیدی سرور من، مولای من، آقای من، بزرگ من، مثل تا به یه بچه میاد پیش باباش میگه بابای من. حالا انسان ها به خدا میگه سیدی، سید من، آقای من، مولای من. میگه من کیم؟ انا صغیر الذی ربید، من اون کوچیکی بودم بزرگم کرد. ببینید انا الجاهل الذی علمته، من اون نادانی هستم که تو یادم دادی. انا الضال الذی هدیته، من اون گمراهیم تو هدایتم کردی. انا الوضیع الذی رفعته، من اون وضیع یعنی اون پایین، اون افتاده، اون خار، اون پستی بودم که تو دست من گرفتی بالا آوردی. والجائع الذي اشبعته، من گرسنه ام تو سیرم کردی. والعطشان الذي ارویته، تشنه ام تو سیرم کردی. والعار الذي کسوته، برهنه ام تو مرو پوشوندی. والفقیر الذي اغنیته، آقا همجور میاد. والضعیف الذي قویته، والذلیل الذي اعززته. تا این عبارات اون وقت میرسد. و انا الطرید الذي آویته، خدا من او بی پناهی ام که تو پناهم دادی. و انا یا رب الذی لم استحیی که فی الخلا و لم اراقب که فی الملا، خدا من کسی هم نه تو پنهانی از تو خجالت شدم نه جلو مردم. ببینید انا صاحب دواه العظما، خدا من صاحب یه مصیبت بزرگیم. انا الذی علی سید هجترا، من کسی هم که بر مولای خودش جرأت کرده مخالفت کردم با تو. انا الذی حین بشرت بهی خرجت الیها اسعا، خدا من وقتی که به گناه دعوت میشدم با شتاب میرفتم. و الی آخر. حالا این عبارات رو میشدم با زبان خودش به خدای متعال عرض بکنن، این میشه عرضهی بر خدای متعال. بعد موقع عرض میشه خدایا حالا این منت تو بود من رو به اینجا رسوند، این دستگیری تو بود که من رو به اینجا رسوند، به میقات آمدن. بعد در حال یه بشارت هم اینجا عرض بکنم، اینم خیلی انشاءالله قدرش رو بدونید. آقا در روایت داریم کسی که در میقات، خلاصه با این سر میقات و سر احرام همراه میشد، حالا بشارت رو داریم، خدای متعال ملائکه رو شاهد میگیرد و بعد بر غفران او، و بعد این بعد رو خیلی دقت کنید، و بعد داریم خدای متعال یک ملک و فرشته ای رو همراه این بنده می کند. این فرشته و ملک تا آخر اعمال همراه این بنده است. چه کار می کند؟ کمکش می کند. باور کنید خیلی از توفیقات، آقا میاد میگه من تو طواف دارم، مثلا راه برام باز شد، سعی اینجوری شد. خیلی اینا هم دارم اتفاقی بود؟ نه، اینا ملک دست تو رو گرفت، اینا خدا دست تو رو گرفت بود. باورید طرف هم بود و نگاه جا من تو شهر خودم، من دارم 100 متر راه نمیتونستم برم. من صفا و مروه رو نزدیک حدود شامنید، شما 7 مرتبه دارید میاد میرید، بوده نزدیک تو هر مقدار 400 متره، نزدیک تو 3 کیلومتر راهه، نیم فرسخ راه میشه تقریبا. میگه من آمدم اصلا نفهمیدم. خب بله، گاهی اوقات این ملک دست تو رو میگیره میبرده. بعد این ملک همراه اینه، بر اعمال کمکش میکنه، بر دعاهاش آمین میگه، براش استغفار میکنه و تا روز آخر همراه اینه. حالا این نکته رو دقت بکنید، انشاءالله یادتون باشد. من وقتی خدا توفیق بده در خیمه زهرا هستم، این توصیه میکنم که آقا سعی کنید از میقات این ملک رو همراه خودتون بردارید. اگر رد شدید این ملک رو بر نداشتید دیگه ندارید. باید اون توفیقم باور کنید، عصر عرفه این ملک کنار این میشینه، شما که خود میگید آمن حالا توی طوافم حضور داشتم، عصر عرفم اینجوری بود. اگر اتفاقیست نه، این ملک در کنار تو بود، تو حال داشتی، این ملک بر دعای تو آمین میگفت، خدا دعات رو مستجاب کرد. پس این ملک رو انشالله از میقات خدا توفیق بده همراهمون برداریم. آقا یه حدیث براتون بگم. ما داریم که حالا این مطلب رو بشنوید، داریم میقات یه با مثل عبد داره به دنیا هم این هست، یه بازاریست که ربح فیها قومان و خسر فیها آخرون، یعنی یه عده خیلی سود میبرن، یه عده خیلی ضرر میکنن. شما میرید الان در هر سال چندین میلیون زائر است و حاجی است، خب اینا یه عده خیلی سود میبرن، یه عده هم ممکن خیلی یه عده عدید در مسجد شجره میرن بیرون با نور، با نور میان بیرون، با ملک همراهشون میان بیرون، یه عده هم با همون ظلمتی رفته، با همون ظلمت آمده. بعد این ملک چه کار میکنه براتون؟ علاوه بر کارهای گفتم یه کار دیگر میکنه. وقتی شما میرسید اون مرز حرم، که حالا انشالله آداب ورود به حرم رو خدمتون با همین سرش عرض بکنم، وقتی ورز ورود به حرم میرسد، اون وقت ملائکه‌ای که موکل بر حرمند، وقتی میبینن این شخص داره میاد، با ملک میاد. من یه مثال بزنم. مثلا شما میخواد برید به ملاقات یه شخصیت، از اون دم درک میخواد وارد بشید، یه مأمور همراه شما میشه که شما راه رو میکنند دیگه. مأمورای بعدی وقتی این همکارشون همراهش شما هست، اصلا یه سوال نمی کنن، یه فهمان در باز میکنه. اگر خودت بخواید تنها بری جلوت میگیرن. حالا وقتی ملائکه میرن، ملک همراه اینه، همکار خودشون همراه، اصلا دیگه سوال نداره. اونا به استقبال ای میان، وقت سلام علیکم، طبتون خوش آمد، اینو با احترام وارد حرمش میکنن. این هم یکی دیگه از برکات در واقع این ورود. حالا همه اتفاقات کجا میفته؟ تو میقات. شما ممکنه تو مسجد شجره 2 ساعت باشید، ولی همه اتفاقات اونجا میفته. با خاطر همین من عرض کردم آقا باید اینا از جلوتر شروع کرد. لباس و گناه رو باید انسان بیاد بیرون، باید یه اعلام و آمادگی در خودش انشالله ایجاد بکنه. خب پس قبل از احرامتون گفتیم مقداری خودتون بر خدای متعال عرضه بکنید و بعد آماده بشید برای گفتن لبیک. خب حالا معنای لبیک رو هم من امروز خدمت شما بگم که لبیک یعنی چه و در واقع حالا هم از نظر ظاهر اون هم باطن اون. اول حکم ظاهریش رو بگیم. در احرام آقا گفتن 4 تا لبیک واجب است، بقیه میشن مستحب. حالا چرا 4 تا؟ خودش دوباره یه سر دارد. چرا 3 تا لبیک نیست؟ چرا 2 تا نیست؟ چرا 1 لبیک نیست؟ ببینید شما 4 لبیک دارید به این ترتیب: لبیک اللهم لبیک، این دوتا، لبیک لا شریک لک لبیک، تمام شد. دیدی شدی مهره، یک کلام تو دیگه مهره شدی، دیگه اجازه ورود به حرم پیدا کرد، اجازه ورود به ضیافت پیدا کرد، به مهمانی پیدا کرد. تو دیگه شدی وفد الله، مهمان خدا. حالا بعد اینکه مستحب گفته بشود ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، خودی مستحب، یا لبیک های دیگری که داریم مستحب است: لبیک ذا المعارج لبیک، لبیک داعیا الی دار السلام لبیک، و لبیک هایی که حالا هست ان شاء الله بعد توی این کتاب ها مناسک نگاه کنید و توی این کتاب های دعاتون هم هست، اینا رو انشالله حفظ کنید، یا حالا حفظ که حداقل تکرار بکنید، چی وقتی اونجا میخواید بخونید راحت باشید نسبت بید. حالا اول معنای لبیک هم خدمت شما بگیم. سعی کنید این لبیک صحیح هم باید با ادا بشه، چون اولین در واقع قدم شماست، یکی از واجبات احرام است. شما تا اینجا ببینید دو تا واجب رو انجام دادید، نیت کردید، لباس هم پوشیدید، حالا واجب سوم لبیک. پس این لبیک نیست ها، بگید لبیک اللهم، نه این با فتحه دارد، لبیک نه لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک. آقا ممکن شما بگید، چون دیدید دقت بکنید، بعضیا میگن آقا خدا که میدونه حال نیت ما چی هست اینا، نه ما باید هم تعبد ظاهری داشته باشیم هم تعبد اون وقت باطنی، ما باید نسبت به ظاهر عمل هم صحیح انجام بشیم. شما اگر تو قرائت همسوی نمازتون یک کلمه رو غلط بگید، خب نماز باطل است، با صحیح ادا بشه. حالا معنای لبیک چیه؟ ببینید لبیک، اون لبا در واقع که اصل ریشه این هست، به معنای اجابت است. بعد خود لبیک در واقع مثل، حالا برای معنات ذهن تو بسپارید، مثل بله گفتن ماست، مثل نعم گفتن در جوابیه نفس. ولی فقط فرقی که دارد، لبیک اجابتن بعد اجابه هست. شما تا یه فرد صداتون میکند، شما رو صدا میزن آقایی کنن، میگید بله بله بله، گاهی خواست چند تو بله بله میگید، همون بله اولی هم جواب رو دادید، اما این بله بعدی میشه دیگه چی؟ جواب بعد از جواب، جواب بعد از جواب. حالا گاهی اوقات ما، خوب دقت بفرمایید، اون لفظ جواب رو تکرار میکنیم، بله 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 جواب است دیگه، نه اوقات خود بله رو گاهی اوقات یه لفظی میگیم که این معناش تکرار است. حالا لبیک معناش تکرار جواب است، اجابتن بعد اجابه، خدایا اجابت کردم، اجابت کردم، اجابت کردم. خب چی رو اجابت کردید؟ من یه مثال عرض بکنم که اینا رو انشاءالله تو ذهنمون بیشتر بسپارید. شما اگر الان اینجا نشستید دارید عرایض بنده رو گوش میکنید، الان یه تشروع کن بلند بگی بله، خب شما همه بهش نگاه کنید، چرا کی گفت بله؟ یا کسی این رو صداش کرد؟ پس همیشه اجابت به دنبال چیه؟ دعوت. آفرین، اجابت به اون به دنبال دعوت است. پس شما دعوت شدید، حالا شما اون ندای دعوتی رو شنیدید، دارید اجابت. این دعوت هم ظاهری است و هم باطن. دعوت ظاهر، خدای متعال حضرت ابراهیم رو مأمور میکنه، ابراهیم عزم فی الناس بالحج، برو اعلام کن، بگو مردم بیان حج. که بعد داریم حضرت ابراهیم آمد رو کوه ابو قبیس ایستاد و صدا زد هلمو هلمو الی الحج، بشتابید بشتابید. که بعد داریم این نداء ابراهیم رو در عالم ملکوت و ارواح پیچید و همه ارواح این دعوت ابراهیم رو شنیدن. بعد هر کس در عالم ارواح به ندای ابراهیم لبیک گفته، این از دنیا نمیره تا میاد حج میگه لبیک. پس انشاءالله این لبیک رو شما هم گفتید، پس میخواید اجابت کنید دعوت حق رو، پس به نیت اجابت دعوت حق است. خیلی خوب، حالا اینجا وقت ببینید اجابت، کلمه اجابت رو هم معنا بکنم خدمت شما. اجابت یعنی چی؟ غیر از این چون یه خدا دعامون مستجاب کرد، این چی دار شد؟ بله ببینید، اجابت
دستن به کلیدی نگیرم.
اجابت ببینید به معنای اون نفوذ به تأثیر هست. مثلا بودید اجابت برای اون نفوذ به تأثیره. حالا این اجابت من نفوذ به تأثیر هست، شما که یه نفر صداتون میکند، چون این ندای او در شما اثر میذاره، شما به او جواب میدید، این میشه اجابت. حالا شما که میخواید به دعوت حق لبک بگید، این میخواید این دعوت خدا رو میخواید، من دعوت تو رو شنیدم، بعد این دعوت که شما اجابت میکنید یه دعوت کلی است، یعنی شما دی آمدید به نداء حق، به دستورات حق لبک بگید. حالا یه سوال من اینجا بکنم واقعا، آیا این لبک با گناه میسازه؟ ببینید شما خودتون تصدیق میکنید، میشه کسی، ما در روایت داریم آقا اگر کسی در وقت لبکش گناهی رو مرتکب بشد، قصد ترک اون رو نکند، این به خدا لبک نگفته، خیلی لبک ظاهریست، درست؟ پس لبک باید با حقیقت باشد، با اجابت. حالا یه نکته خیلی مهمی رو دقت کنید، خدمت شما که عرض می شود اینا تا اینجا بینید همه پوشیدن لباس و غسل و اینا همه مقدمه بود برای ورود به این ضیافت. این لبیک شما که بعد وقت امام صادق صلوات الله علیه قادر نیست این لبیک رو بگوید، حالا میگم چرا، چون انسان با گفتن لبیک این معنا خیلی مهم است، میخواد خودش رو وارد حرمتی بکند. این عبارت به همین شکل بنویسید در دازو توضیح بید. با گفتن لبیک شخص میخواهد خود را وارد حرمتی بکند، یا به تعبیر دیگر وارد احترامی بکند که هرگز این حرمت از ناهی خدای متعال شکسته نمی شود. حالا معناش این چی؟ خیلی معنا آقا اگر درک بشه باور کنید، اولا یه شیرینی داره و بعد یه شرمندگی و حیا. من اول با یه مثال بگم که دیگه الان همه انشالله بتونن حظ بکنن مطلب رو. شما وقتی یه مهمانی رو دعوت میکنید، به ما چی گودستور دادن؟ گفتن اکرم الضیف. اکرم الضیف یعنی چی؟ ما مهمانت احترام کن، یعنی یا دعوت نکن، یا اگر دعوت کردی خدمت شما کرد میشد، دعوت کردید احترام هم بکنید. مناسب بودید. الان یه اصطلاحی است، اگر شما الان مهمان تو خون دعوت کنید بعد بگید که حالا مثلا من فلان کار دارم، من میرم جایی مثلا برمیگردم، این بی احترامی مهمانه، وقتی پذیرا وقتم بگذارید. حالا غرض اینه که مهمان باید احترام کرد. یک، دو، یه دعا داریم وقت ورود مسجد حرام. ببینید من اینا رو عرض میکنم، میخوام بگم اینا مطالبی نیست، من دارم از خودم به شما میگم، اینا یه گلچین نیست از اون چه اهل بیت به ما یاد داده، و به تعبیر در زیارت جامعه لا علم لنا الا ما علمتنا، ما هیچی بلد نیست اون چه ما یادمون داده. آقا یه عباره دعا داریم انشاءالله وقت ورود مسجد حرام، حالا شما در خدمتتون میخونیم انشاءالله با هم، اون عبارت اینه: خدایا من ضیف و مهمان تو هم، و لکل ضیف قرار و قرای یا مولا. خدایا هر مهمانی یه کنم، حال تعبیر از بنده است، یه قرای یعنی یه حقی بر صاحب خانه پیدا می کند. حالا و قرایه، حالی بقیهش کار نداریم، فقط این جمله. پس مهمان یه حقی بر صاحب خانه پیدا می کند. خب خب اگر خدای متعال اینو به ما دستور داده است، خودش هم میخواد مراعات بکنه. نیدم متوجه شدید من چی میخوام بگم یا نه؟ متوجه شدید چی میخوام بگم؟ بله؟ نه، خدا میخواد از مهمانش پذیرایی و احترام بکنه، اکرام بکنه. ببینید، یعنی شما شدید مهمان، حالا خدای متعال میخواد از شما پذیرایی بکنه، میخواد شما رو گرامی بداره، میخواد شما رو احترام کنه. سبحان الله. وقتی عبد ضعیف ذلیلی که تا به حال لباس خاری و ذلت و گناه بدتنش بوده، من یه مثال بزنم، اینم باز ببخشید من این مثال رو اگر هی تکرار میکنم که وقت بگید بحث سنگین شده و مشکل شده ها. بله باشه انشالله بخیر. پس این معنای انشالله لبیک رو بعد خدمت شما میگم. خب همینجا من عرضم تمام بکنم.